برک شنونده های نازنین رادیو اقتصاد، امیدوارم هر کجایی که هستید لحظات بسیار زیبا و آرامی رو تجربه بکنید. با ما همراه باشید. 30,36,37 در اختیار شما است. همینطور شماره تلفن 22-65-25-25. رسیدیم به ساعت 8، اونم 8 صبح. بریم به سراغ مجله خبری تحلیلی 8 صبح.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز،
جهش تولید با مشارکت مردم،
کارها رو باید به مردم واگذار
کنیم و اینها در تعارض با هم دیگه،
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز. مجله تحلیلی 8 صبح، رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا، خانم ها آقایان سلام. از این لحظه شنونده مجله تحلیلی خبری 8 صبح هستید. در ایام شیرین دهه فجر قرار داریم، جا داره که یاد و نام و خاطره همه شهدای عزیزمون رو گرامی بداریم. ایران و عشق به ایران در قلب‌های ما میتپه، انشاءالله توی هر رشته، توی هر جایگاه اجتماعی که داریم فعالیت میکنیم جوری فعال باشیم، متعهد و متخصصانه، که نام ایران رو بر بلندای افتخار تنین انداز کنیم. خدمتگزار شما هستیم با مجله تحلیلی خبری 8 صبح. از این لحظه، یعنی 8:02، انشاءالله تا حدود ساعت 9 صبح با ما باشید با رادیو اقتصاد. برنامه 8 صبح برای همه اوناییه که معتقدن طرح مشکلات و تحلیل و ریشه یابی اون در رسانه تخصصی رادیو اقتصاد میتونه به خرد جمعی و حل مشکلات مردم عزیزمون در مسائل مختلف اقتصادی کمک کننده باشه. تصرف عروضی موضوعی هست که گاهن در خبرها میشنویم و این بار مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از رفع 2894 مورد تعرض به عروضی دولتی با مساحت 1615 هکتار در 10 ماه سال جاری خبر داد. تصرف عروضی منابع طبیعی و مبارزه با تغییر کاربری موضوع امروز مجله تحلیلی خبری 8 صبح هست. لطفاً همراه ما باشید. دو خط ارتباطی برنامه سامانه پیمک 30,36,37، شماره تلفن 22-65-25-25 در اختیارتون هست. شما راجع به این موضوع با ما صحبت کنید و به نظرتون این مبارزه چطور میتونه باشه تا ما حفظ کنیم منابع طبیعی و عروضی کشورمون. اگر خبرهای اقتصادی رو دنبال می‌کنید، اگر به موضوعات اقتصادی علاقه‌مند هستید، اگر چالش‌های اقتصادی در کسب و کار شما مؤثره، این برنامه یعنی مجله تحلیلی خبری 8 صبح برای شماست. از شنبه تا چهارشنبه 8 تا 9 صبح این برنامه رو بشنوید. دو پل ارتباطی ما با شما: سامانه پیام کوتاه 30003637، شماره تلفن 22652525.
8 صبح.
مطالبه گری از شما.
مردم هم درزم به دلیل اینکه نظارت بر کیفیت تولید روی پوشاک نیست، مایلن که از جنس خارجی استفاده کنن. خواهش میکنم نظارت بر تولید و مدیریت صنایع پوشاک ما بهش لحاظ کنه.
پیگیری از ما.
ضرب العجل یک هفته‌ای هم داده بودن که امروز روز پایانشه، که اگر این اتفاق رقم نخوره در واقع این وبسایت ها مسدود بشن. نظر عزتایی رو بشنوید.
پاسخگویی از مسئولان.
من پاسخ سرماش حضرت عالیو که سؤال دقیقی هم هست اینطور بیان بکنم خدمت شنوندگان محترم: در مقوله فضای مجازی نهایتاً فیزیک کالا باید وارد کشور بشه.
مجله تحلیلی خبری 8 صبح.
رادیو اقتصاد.
سلام، صبح بخیر. من محمد صادق رزاق مهر هستم. خوش اومدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی و اراضی ملی به عنوان سرمایه ملی دارای اهمیت زیادیه. در کشور ما قانون حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی در تاریخ 20 تیر 1346 تصویب و ابلاغ شد. جنگل‌ها، مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور در زمره اراضی ملی قرار دارند. یکی از مشکلات مهم در خصوص حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی بروز برخی ناهماهنگی ها میان دستگاه های مختلفه. علاوه بر این، در مواردی مراجعی نظیر شوراهای روستاها و دهیاری ها اقدام به صدور مجوز برای تغییر کاربری اراضی می کنند، در صورتی که این مراجع در خصوص مجوز تغییر کاربری مرجع رسمی به شمار نمی رند. کل اراضی ملی و دولتی کشور 136 میلیون هکتاره که برای 135 میلیون هکتار اون سند حدنگاری صادر شده. در 12 سال گذشته 544 هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع کشور تخریب و یا تصرف غیرقانونی شدند. در این مدت 177 هزار پرونده در این خصوص در مراجع قضایی تشکیل شده و در این مدت 12 ساله 269995 هکتار از اراضی ملی کشور به وسیله اجرای احکام قوه قضاییه خلعیت شدند. در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی گفته میشه عدم بازدارندگی قوانین و مقررات موجود، سیاست‌های نادرست دولتی در حوزه کشاورزی و به صرف نبودن فعالیت‌های کشاورزی در مقایسه با سایر فعالیت‌ها از مهمترین عوامل تهدید و تخریب اراضی کشاورزی هستند. موضوع تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی هم از لحاظ زیست محیطی و هم اقتصادی حائز اهمیته. حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای، ریاست قوه قضاییه.
امروز مردم از ما حقیقتاً این سوالی که دارن سوالشون به جا نیست. میگه آقا این چه حکمرانی هست؟ این آقا میره تو بستر میسازه، بعد شما بعد از 2 سال، 3 سال، 4 سال میره خراب میکنی با هزار زحمت. اون یکی میاد یه تصرف غیر مجاز میکنه در جنگل یا در فرض بکنید ساحل یا در یک قسمتی از ارتفاعات که نباید ساخت و سازی بشه یا یک زمینی که نباید تغییر کاربری داده بشه، به یه وجهی میان میسازن و شما میرید بعد از مدتها افتخارم میکنید. حالا یا قوه قضاییه غیر قوه قضاییه، نیروهای ضابط رو هم به زحمت میندازید، فراجا رو به زحمت میندازید، مردم رو به زحمت میندازید، بعد میاد خراب میکنید، تازه جزء آمارهای افتخار آفرین خودتون مطرح میکنید. اینا به حکمرانی ما داره لطمه میزنه.
در بسیاری از موارد قوانین و مقررات موجود باعث جلوگیری از این موضوع نمیشه و در برخی از موارد این اقدامات توسط افرادی صورت میگیره که دارای نفوذ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هند. برخی از بسترهای وقوع این موضوع در کشور عبارتند از قابل توجه بودن منافع حاصل از این اقدامات، ضعف عملکرد دستگاه‌های نظارتی و عدم سرعت و قاطعیت لازم در برخورد با متخلفان. علاوه بر این، تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و موضوع تغییر کاربری‌ها بدون حمایت برخی عناصر فاسد در درون دستگاه‌های دولتی میسر نیست. هرچند شاهد برخورد با این متخلفان هم هستیم، اما به نظر میرسه همچنان نیازمند نظارت بیشتر و سازوکارهایی هستیم که جلوی این اقدامات گرفته بشه. در حال حاضر وضعیت حاکم بر کشور اینه که افراد سودجو به دنبال تخریب منابع طبیعی، تصرف اراضی ملی و یا تغییر کاربری زمینهای کشاورزی هستند و در این بین سود و منفعت بسیاری نصیب این افراد میشه. آیا قوانین و مجازاتهای ما به اندازه کافی بازدارنده هستند؟
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. این سوالی هست که ما هم از شما داریم و به نظرتون چه فعالیت‌هایی باید صورت بگیره که مبارزه درستی بشه با تصرف اراضی منابع طبیعی و تغییر کاربری که اتفاق میفته؟ در گوش و کنار از خبرها میشنویم که مثلا شهرک‌سازی‌های شبانه شده در زمین‌های دولتی یا در بستر رودخانه ها، خصوصا در نقاط شمالی کشور ویلا سازی شده، و اینکه واقعا چه فعالیتی باید صورت بگیره و چقدر قواعد و قوانین کشور باید بازدارنده باشه که از ابتدا جلوگیری بشه از این تصرف اراضی و این چقدر میتونه در وضعیت اقتصادی کشور ما مؤثر باشه. دو خط ارتباطی برنامه اون سامانه پیامکی 30367 و شماره 22-65-25-25 در اختیارتون. بحث رو، گفتگو رو آغاز بکنیم با جناب آقای سید جعفر حسینی، مشاور محترم نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی که با ما هستن. آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما دارم، سرکار خانم اشوری و همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان محترم رادیویی برنامه اقتصاد.
سپاسگزارم از شما. آقای حسینی توضیح می‌فرمایید که الان ما شرایط در واقع قوانین بازدارندمون برای جلوگیری از زمینخواری و کاربری، تغییر کاربری اراضی در کشور به چه صورته؟
خدمت شما که عرضم، خب ما اول باید یه آسیب شناسی بکنیم، ببینیم عوامل مؤثر در تخریب اراضی چیه.
بله.
بعد از اون ببینیم آیا اون قوانین کفایت میکنه برای اینها یا نه. من خواهشم اینه که فرصتی داشته باشم اول راجع به عوامل صحبت بکنم.
خواهش میکنم. ما ابتدای امر هم با شما تماس گرفتیم که این فرصت مبسوطتر باشه، در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم.
خب عواملی که در تخریب به هر حال منابع طبیعی مؤثره، دستبندی که میشه حالا موارد مختلف هست، از جمله فقر که هم اقتصادی هست هم فرهنگی هستش، بحث کمبود احساس مسئولیت مردم هستش و قسمت مهمش که برمیگرده به همون قوانین که حضرت عالی مد نظرتونه، سوء استفاده به هر حال قدرتمندان و رانتخاران هست.
بله.
ما اگه عوامل رو در نظر بگیریم، به نظر میرسه قوانینمون مشکل نداریم. در قوانین ما قوانین بسیار زیادی داریم در کشور که از سالیان سال مصوب شده و گاهی خاک میخوره، اصلا کسی حتی بهش توجه نمیکنه. ما بیشترین مشکلمون عدم اجرای صحیح قوانین هست.
دقیقاً.
ما الان به هر حال قانون حفظ اراضی رو داریم، قوانین آب و خاک رو داریم، قوانین مختلف در حوزه منابع طبیعی رو داریم، ولی اجرا ضعیفه، اجرای قوانین.
بله.
خب برخی از اینها یک زیرساخت هایی میخواد، یک به هر حال امکاناتی میخواد که به نظر میرسه تو این حوزه بایستی بیشتر دقت بشه برای اجرای قانون. وقتی امکانات میخواد، زیرساخت میخواد، به طور مثال عرض میکنم حفاظت اراضی که شما بررسی کنید، منابع طبیعی توی دنیا یک استانداردهایی تعریف شده. من دیدم استانداردهای بین‌المللی مثلا برای حفاظت جنگل‌ها هر 2000 هکتار یک محافظ در نظر گرفته میشه، در اراضی منابع طبیعی هر 10000 هکتار یک محافظ. ما در کشور اصلا به این ترتیب نیست این وضعیت و این آمار. خب این نیاز به امکانات داره، نیاز به تأمین منابع مالی و لوجستیکی داره تا بتونه قانونی که مصوب شده و موجود هست به اجرا در بیاد.
برای اگر بخوایم پله پله آقای حسینی جلو بریم، حالا طبق فرمایشی که شما داشتید و نکته‌ای که مطرح فرمودید، ضرورت و ضرورت اهمیت این موضوع در قانونگذاری و مدیریت کلان کشور باید ایجاد بشه، یعنی اینکه ما به منابع طبیعی و حالا اراضی طبیعی که در کشورمون داریم باید انقدر حساسیت داشته باشیم که در جهت فرهنگ سازی اون هم بتونیم تلاش کنیم. ما خیلی از وقتها این اتفاقات توی مناطق بومی محلی کشورمون متاسفانه میفته و بعضن میبینیم که شاید کسانی که در اون منطقه زندگی میکنن هم مشاهده‌گر باشن ولی شاید کمتر توجه کنن یا تفاوتی نشون بدن نسبت به این موضوع. این باید به نظرم میاد
بله،
که
فرمایش شما
خیلی خیلی ما جزء در نظر مدیران مهم جلوه کنه. واقعا
عذرخواهی میکنم، ما جزء راهکارهایی که به هر حال برای پیشگیری، همیشه هزینه‌های پیشگیری کمتر از درمانه.
بله.
خب راهکارامون مهمترینش همون آگاهسازی مردم و کمک و مشارکت گرفتن از جوامع بومی و محلی هست. حتی برای همین ها هم در قانون بایستی اعتبارات و مباحثش در نظر گرفته بشه. من فکر میکنم حتی وقتی میگیم حرف از قانون میزنیم، مثلا برنامه و بودجه سالیانم قانون دیگه.
بله.
حتی در این قانون بودجه سالیانه باید همه اینها در نظر گرفته باشه. اگر اینجوری بهش نگاه کنیم، بله، ضعف قانون داریم. خب
بله.
اگر به این ریزی بخوایم نگاه کنیم، ضعف قانون داریم. چرا؟ چون اعتبارات مورد نیاز برای حفاظت از منابع طبیعیمون لحاظ نمیشه. اون موضوعی که حضرت عالی میفرمایید مردم بایستی و جوامع محلی بیشتر توجه بکنن، خب اصلا ما باید بگیم دولت مردان ما ابتداعا بایستی توجه بیشتری و نگاه آگاهانه تری به منابع طبیعی داشته باشن که بتونن در بودجه سالیانه این مسائل رو ببینن. ببینید ما امروز وقتی از راهکارا حرف میزنیم، خب بحث حدنگاری و مرزنگاری منابع طبیعی ما یکی از اولویت ها هست. واقعا در این سالیانی که گذشته که اتفاقا خیلی هم روش صحبت می شده و آمار اعلام می شده که ما اینقدر مرزنگاری کردیم، اینقدر حدنگاری کردیم، به چه نتیجه ای رسیدیم؟ باز همین باید آسیب شناسی بشه که آیا بحث منابع مالیش تامین نشده یا کوتاهی شده در اجراش. خب
بله.
ما اگر امروز مرزبندی ها مشخص بشه و حدنگاری بشه، خب در برخوردها خیلی راحت‌تر میشه.
بله.
پیشگیری کرد این مسائل. یا مثلا بحث پایش‌ها امروز دیگه به لحاظ فیزیکی کمتر داره میشه، پایش‌های ماهواره‌ای داره بیشتر میشه. اینها مباحثی که بایستی دولت بهش توجه کنه،
آقای حسینی،
مجلس بهش توجه کنه.
وقتی دقیق میشیم آقای حسینی، میبینیم که اینا واقعا ببینید چقدر در هم تنیده هست. یعنی ما باید تکنولوژی رو در نظارت ها پیاده سازی کنیم، فرهنگ سازی رو پیاده سازی کنیم در کشورمون، و بعد اینکه ما قواعد و قوانین رو بعضا باید در بخشی از در واقع استانهای حساس کشورمون استانی کنیم قواعد و قوانین رو. ما بعضی از قواعد و قوانین برای اجراش یه ضمانت‌های ملی نیاز داریم که این خودش زمان بره، یعنی باید انقدر بله. قدرت اجرایی به مدیران استانی بدیم که در این زمینه بتونن خیلی با سرعت در واقع کارشون رو انجام بدن. و یه نکته دیگه این که آیا جرائم ما بازدارنده هست برای متخلفین؟
نه، واقعیت نوع جرائم و خود مهمتر از جرائم نوع برخورد اصلا بازدارنده نیستش. ببینید، من میخوام باز یه نگاه دیگه داشته باشم که ما یک روزی توسعه غیر اصولی اراضی کشاورزیمون آسیب زننده به منابع طبیعیمون بود، درسته؟
بله.
امروز این کمتر شده. خب این کمتر شده و برخورد با متخلفین حقیقی خیلی راحت تره، یا کشاورزانی که حالا خورده پا بودن راحت تر بود، کم هزینه تر بود. ولی امروز توسعه غیر اصولی راه‌ها و شهرسازی‌ها آسیب بزرگتری داره به منابع طبیعی میزنه، توسعه نمیدونم معادن داره آسیب بیشتری به منابع طبیعی میزنه. جرائم برای برخورد با این گونه تخلفات بسیار ضعیف هست و بسیار شکننده هستش. حتی گاهی مصلحت اندیشی میشه بر این مباحث. ببینید، من داشتم همینجوری توی ذهنم بررسی میکردم. به طور مثال عرض میکنم آزادراه شیراز اصفهان با این دیدگاه برحال برنامه ریزی شد برای کاهش حدود 130 کیلومتر
بله
مسیر. آیا و میگفتن که سوخت مصرفی رو میاره پایین، آیا این ارزشش رو داشت که ما بلوط‌های چندین هزار ساله زاگرس رو تخریب بکنیم؟ و آیا این ارزش رو داره که این راه سالیان سال به تخریب منابع طبیعی در آینده کمک بکنه؟ گاهی این برخوردهایی که ما مد نظرمونه، این جرائمی که ما مد نظرمونه، در برابر این مسائل باید بتونه وایسه. نه بله، این رو من هم معتقدم که بایستی به روز رسانی بشه و خیلی توجه بیشتری به مظلومیت منابع طبیعی کشورمون بشه. ببینید، یک معدنی تصویب میشه، مصوب میشه، میره مجوز رو میگیره، ولی این معدن سالیان سال بر آب، هوا، منابع آبی ما، نمیدونم منابع به هر حال اراضی اطراف، به همه اینها اثر منفی میذاره، ولی متاسفانه مجوزش صادر میشه و یک نفر منتفع میشه در برابر ضرر و زیان یک جامعه بزرگ در کنار و حاشیه اون معدن.
و این ضرر و زیان و اثر سو سالیان سال بر کشور سایه میندازه، یعنی
بله،
این نیست که ما در یه مقطع بله کوتاه باشیم.
آسیب‌های متأخره بله.
این همیشه آقای حسینی بوده که وقتی که یک توسعه داریم، چه حالا در واقع این بحث کاربری، تغییر کاربری اراضی و تصرف اراضی، چه اگر شخصی و به صورت منفرد اتفاق بیفته، چه طرح‌های توسعه‌ای که در کشور اتفاق میفته باید مبتنی بر پژوهش و تحقیق باشه. این موضوعیه که بارها و بارها راجع به این صحبت کردیم. در تمام دنیا میبینیم حتی یک جاده خیلی خیلی ساده آسفالت رو که میخوان بکشن، در واقع میبینیم که چقدر تحقیق، پژوهش و مجوزهای مختلف گرفته میشه. ما باید این فرهنگ رو در کشور جا بندازیم که در صدر همه مجوزها باید مجوزهای محیط زیستی رو داشته باشه و این در واقع مطالبه گری هم باید از سوی مردم صورت بگیره، هم مدیرانی در واقع دانشمند باشن که بتونن در واقع این توسعه رو بر محور تحقیق و پژوهش پیش ببرن. که فرمایشتون درسته، متاسفانه میبینیم بعضی اوقات میخوایم یه جایی خدماتی رو ارائه بدیم به مردم، از اون طرف میبینیم که متاسفانه داریم یه منابع طبیعی رو از بین میبریم و اثرات سوء محیط زیستی رو ایجاد میکنیم و این رو از نظر دور نداریم که ما اگر در حوزه های محیط زیستی استاندارد عمل نکنیم، درجه بندی اقتصاد کشورمون در عرصه بین المللی هم تحت شعاع قرار میگیره، چون الان فعالیت های اقتصادی باید مبتنی بر حفاظت محیط زیستی باشه و این در واقع اقتصاد سبز خیلی مورد توجه تمام جوامع و تمام کشورهای پیشرفته است. آقای حسینی، روی خط ارتباطی ما لطفاً باقی بمونید، یه بخشی رو بشنویم، بعد برمیگردیم ادامه صحبت‌های ارزشمند شما رو بشنویم.
من خدمت شما هستم.
جلوگیری از تخریب با تخریب.
به صورت چهار دیواری و حالت ویلا در آوردن. ببینید، ما بر اساس این مدارک رفتیم خریدیم. اینجا شبکه برق هم آوردن، حتی اون نوک اون تپه که خودش باعث توسعه ساخت و سازها شده. ما رصدهایی در این خصوص میکنیم، اگر به هر حال قصور صورت گرفته در قالب ترک فعل با اون اداره بانی که میتونه اداره گاز باشه، اداره برق باشه و همچنین دیگر ادارات باشه، یقینا ما برخورد خواهیم کرد.
اما با قاطعیت دستگاه قضایی و پیگیری اداره منابع طبیعی، امروز 10 هکتار از 14 هکتار تصرفات این منطقه از سوی یک زمینخوار معروف به ارزش بالغ بر 1000 میلیارد تومان به بیت المال بازگردونده شد.
امروز از صبح اومدیم و داریم کار تخریب رو انجام میدیم. به نظرم خب باز میتونه خیلی بیشتر از اینا باشه با وضعیت موجود و ارزش زمینی که این منطقه داره. ولی خب آخر عاقبتش این شد که شما میبینید که تخریب صورت گرفت.
عاقبت اون ویلاها چی میشه؟
خب یه سریال ما الان تشکیل پرونده دادیم، الان تو دادگاه هستن، در ماهای آینده این هم دستور تخریبشون صادر میشه و انشالله در مراحل بعدی تخریب انجام میشه.
تخریب محیط زیست شامل هر گونه اقدامیه که به آسیب یا تخریب اراضی ملی، جنگل‌ها، مراتع و منابع آب منجر میشه. این اقدامات میتونه شامل قطع درختان، آلودگی منابع آبی، تخریب زیستگاه‌ها یا حتی تصرف عدوانی باشه که البته طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی، تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و همچنین تصرف عدوانی در اراضی ملی هر دو تحت یک مجازات قرار میگیرند. مجازات این اعمال شامل حبس از 1 ماه تا 1 سال است. تغییر کاربری اراضی کشاورزی آفتی است که پس از کم آبی دومین مشکل بزرگ کشاورزان و همچنین اقلیم محسوب میشه. شنیده ها حاکی از آن است که مشکلات اقتصادی مردم، درآمد کم، افزایش هزینه های زندگی و کشاورزی، به صرف نبودن فعالیت های کشاورزی و مشکلات مربوط به بازاریابی و فروش محصولات، نداشتن پشتوانه مالی و افزایش کاذب قیمت زمین و مسکن از مهمترین عوامل اقتصادی تغییر کاربری هستند که خسارت های جبران ناپذیری را به عرصه های طبیعی وارد می کنند. به همین جهت حفظ اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری آنها واجب شده. طبق تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ اراضی زراعی و باقی از تاریخ 31 خرداد 1374، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوعه. اگر چنانچه تغییر کاربری غیرقانونی شکل گرفته باشه، باز هم طبق تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و تنظیم صورت مجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا، اقدام و وضعیت زمین رو به حالت اولیه برگردونند. حالا سؤال ما این است، تا کنون چند درصد از ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی تخریب شدند؟
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، ممنونم از اینکه با ما همراه همسفر هستید. مجله تحلیلی خبری 8 صبح رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد. امروز تصرف اراضی ملی موضوع برنامه ما هست و مبارزه با تغییر کاربری، موضوع بسیار مهمی که با حضور کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار میدیم و نظرات شما هم مثل همیشه برای ما هم محترم هست هم راهگشا. دو خط ارتباطی برنامه رو فراموش نکنید، سامانه پیمک 3036-37، شماره تلفن 22-65-25-25.
در رابطه با تخریب